أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جهت سوم بود. فرمود مرحوم سید و معونة النقل حين اذن من الزكاة، یعنی در فرضی که واجب است نقل زکات به مکان دیگری، چون مستحق نیست، مرجو و الحصول هم نیست، مصرف دیگری هم در اونجا نیست، گفته شد در جهت گذشته واجب است نقل او به جایی که مستحق در اونجا موجود است و اونجا مصرف شود. عرض کردیم مقتضای اصل اولی عدم جواز اخذ از زکات است برای غیر از مصارف خودش، هزینه های نقل، و مالک اگر واجب شد برش نقل شرعاً مانند واجبات دیگر باز از کیسه خودش بدهد، مانند بذل مال برای خرید مثلا آب وضو. ولذا مرحوم صاحب جواهر هم از مرحوم شهید ثانی نقل میکند قول به که هزینه از کیس مالک است، از جیب مالک باستی پرداخت شد، اما خودش اون را اقوام میدوند. ولی مرحوم سید میفرماید هزینه را میتواند در فرضی که واجب است انتقال از خود زکات بردارد. اگر نقل و انتقال زکات جایز بود، واجب نبود، بله اونجا اگر این کار را کرد از کیسه خودش بازتی بده، چون متوقف نیست ادای زکات به مستحق بر انتقال او به جای دیگری. اما جایی که شارع او رو مکلف کرده است و مکلف میکند بازتی از ببرد جای دیگری، چون مثلا مستحق نیست، مرجو و الحصول هم نیست، اونجا را فرمود به هزینه را از زکات، هزینه انتقال را، نقل و انتقال را میتواند از زکات برداره. گفته شد به چه دلیل این؟ البته مسئله به این شکل در این، یعنی این جهت از بحث مطرح نیست در کلمات قدما، کلمات متأخرین مطرح شده است. استدلال بر جواز اخذ از زکا که مرحوم سید فتوا داده است، چند دلیل بهش برش ادله مختلفی استدلال شده است در کلمات متأخرین. برخی از باب قاعده احسان گفتند، مثل جایی که انسان زاله کسی را پیدا می کند، خود این زاله در حال تلف است، می تواند بر او مصرف کند، صرف کند، هزینه کند و او را حفظ کند، بعد از مالک را طلب کند اون مقدار را، یا از خود اون شی اگر نمایی دارد اخذ کند برای هزینه کردن برای حفظ او. اینجا هم همینه، میخواد زکات را برسونه به اهلش. این مثلا از باب قاعده احسان، اینجا هم برای حفظ زکات از تلف شدن یا از معطل ماندن باز میتواند اخذ کند از زکات. تمسک با قاعده احسان شده است که این قاعده اگر کبراش هم تمام باشد، که حالا معلوم نیست قاعده کلی باشد به اسم قاعده احسان که بتوان از او استفاده کرد، جواز اخذ از مال غیر را در این راه، در جاییست که اون کار یک نوع احسان و تفضل باشد بر مال دیگری، نه جایی که واجب است و مکلف است بر شخص که این کار را بکند. مثل اینجا فرض بر این است که در اینجا نقل زکات به بلد دیگری که در آن مستحق هست، تکلیف خود مالک هم هست، مانند واجبات دیگری که بر اوست. جایی که یه چیز یک فعلی عملی واجبه بر انسان است، تکلیف اوست، این دیگه مصداق اون قاعده احسان نیست، جا تکلیفش هست. احسان جاییست که واقعا تفضل کند، تکلیفی نداشته برای، حالا میخواد مال دیگری را حفظ کند برای او، بدون اینکه مکلف به اون باشه. قاعده احسان هم کبراش معلوم نیست کبرای تامی باشد در همه جا، هم صغراش در اینجا تمام نیست. استدلال دیگری شده است، گفته شده است اینجا خود همین هزینه کردن برای نقل زکات به مستحق در مکان دیگر و بلد دیگر یکی از مصارف زکات است، چون این یکی از مصادیق سبیل الله است، چون سبب حفظ مال زکوی میشد، رسوندن مال زکوی به صاحبش بشد، به فقرا میشد، که این کار خیر است، کار حسن است. پس بنابراین یکی از مصارف زکات هم مصرف کردن زکات در سبیل الله است. سبیل الله هم معنای عام می داشت، هر راهی، در هر راهی که اون راه مستحب است، اون کار مستحب است و راجع است، و اینم یکی از مستحبات است، یکی از باید اغراض شرعی است که این مال برسد به دست صاحب خودش، پس از باب سبیل الله قابل صرف است بر همین نقد هزینه نقل و انتقال از خود زکات. این هم یک استدلال که شده است، که این استدلال هم باز تمام نیست، به جهت اینکه مضافاً بر اینکه ممکنه کسی بگوید این سبیل اللهی که در آیه آمده است دیگه شامل خود خرج کردن از خود زکات نمی شود، منصرف از این، اون سبیلی است که با قطع نظر از دادن زکات است. ما قبلا هم اینو گفتیم و الا دادن به فقیر هم می شود سبیل الله، با قطع نظر از پرداخت زکات اون فعل باستی سبیل الله باشد، شامل این نوع سبیل الله ها نمی شود، و مخصوصا کسانی که سبیل الله را مصالح عامه دیدن، نه این رسوندن به یک فقیر، دست یک فقیر. مضافاً بر این که این در باز در جایی است که این تکلیف خود مالک نباشد، اگر تکلیف مالک شد رسوندن زکات به بلد دیگر، واجب شد بر او این کار، وقتی واجب بشه قهرن میشه از معونهای خود او، چیزی فعلی که بر انسان واجب است انجامش بدهد، اگر معونه‌ای داشته باشد، نفقه‌ای لازم داشته باشد، هزینه‌ای بخواهد، خب این میشه از معونات خود انسان، و صرف زکات بر معونه خود انسان ممنوع است. در این در حقیقت هم روایاتی که گذشت که من تجب و نفقتو نمیشه بهش زکات داد، خیلی خب نفقه خود انسان به طریق اولا نمیشه بهش درش زکات صرف کرد. از خود زکات بر تکلیف بر چیزی که معونه خود انسان است، واجب تکلیفی بر خود انسان است، نمیشه مصرف کرد. این صرف زکات بر خود مزکی است که در بحث های شرطیت این که مصرف و فقیر واجب المعون نفقه خود مزکی را باشد، اونجا مفصل این بحث شد، مثل دادن از این دست و گرفتن از اون دسته. بنابراین این هم، این استدلال هم تمام نیست. استدلالی که شاید بشود باش این فتوای مرحوم سید را توجیه کرد، وجه سومی است و اون این است که کلن گفته شود دلیل بر وجوب اداء زکات به مستحقی که نیست، مرجو الحصولم نیست، واجب است بر مالک این رو منتقل کند به جای دیگری که در اونجا مستحق یا مصرف زکات هست و برسوند به مصارف خودش، این دلیل دلیل لفظی نبود که ما به اطلاقش توسط کنیم بگیم نفقات اونم بر خود مکلف است، بلکه یه دلیل لبی بود، همون مطلبی که گذشت در جهت گذشته گفتیم شارع راضی نیست به تعطیل این حق و اینکه این مال اخراج بشود از مال مالک ولی داده نشود، همجور معطل بماند، پرداخت نشود به مزکی، به فقرا مثلا یا سایر مصارفشون موجود نیست در اون جایی که این خود اخراج کرده است. گفتیم این مسئله است که وجوب این هم اجمالا استفاده میشه از مجموع روایات و مذاق شارع و علم به مقاصد شرعی از جعل این مالیات های مالی و زکات و اینا، بخواد شارع بخواد برسه به دست اصحابش، نه اینکه فقط اون خارج کنه یا منع نکنه، حبس نکنه ولی بعد معطل بمونه و از بین بره. یه این چه دلیل لبی بود، این دلیل بیش از این اقتضا نداره، از وجوب ایصال زکات به مصارفش در جای دیگری بر مالک ولو به خرج کردن از خود زکات. یعنی خود این علم به عدم رضا مستلزم علم به جواز صرف از خود زکات است برای عدم تعطیل این زکات و حفظ این زکات. بیش از این از دلیل وجوب واقعا استفاده نمیشه. استفاده میشه که واجب است از کیسه خودش هم خرج کنه اضافه بر زکاتی که داده و اندازه مثلا چند درصد اون زکات هم اضافه کنه بر او تا اینی برسونه به اهل خودش. این چنین وجوبی رو ما از اون دلیل لبی نمیتونیم کشف کنیم. این مقدار میتونیم کشف کنیم که بله در صورتی که از زکات بتونه خرج کنه و اینه برسونه به مستحقینش یه مقداری هم ازش خرج کنه اینجا میشه واجب برش این کار کنه. چون دلیل لبیست بر وجوب بیش از این مقدار از وجوب نمیتونیم استفاده کنیم. پس بنابراین اصل وجوب ارسال و مثلا یا نقل از مکان مالک مزکی به مکان دیگری که درش مستحق است، اصل وجوب از اول یه وجوب مقیدی است، نه مطلق. مقیدی است به اینکه از خود زکات بتونه خرج کنه بر او، و الا جایی که نه از زکات نمیخواد خرج کنه یا نمیشه خرج کرد چون مثلا کم است مقدار زکات که باز همون قدر مقدارم روش بذاره از کیسه خودش بره، اونجا اصل اون وجوب معلوم نیست، مشمول اون دلیل لبی دیگه نیست اینجا وجوب زکات. پس برابری میشه از این راه گفت که گفته بشود که خود اون وجوب ارسال یا نقلی که استفاده میشه بعد از اون دلیل لبی بیش از این مقدار نیست. خب حالا این که گفته شده بایستی مرجو حصول نباشه وجود مستحق در اون شهر، مکان زکات، بلد زکات، مقصود از مرجع الوجود چیه؟ اولا مقصود علم یا ظن به مثلا حصول هم کافی است. علم به عدم حصول باز داشته باشه یا ظن به عدم حصول یا مثلا اونم کافی است برای نقل، وجوب نقل. بعد تا چه زمانی؟ یه ماه، دو ماه، یک سال، ده سال، شد تا ده سال شاید چند سال مرجع الحصول باشه وجود مستحق در اون شهر، مقدارش چقدره؟ این دیگه ذکر نشده در کلمات مرحوم سید، فقط گفته مرجع الحصول. مرجع الحصول یعنی امید به حصول مستحق، وجود مستحق در چه مدتی؟ فرمود ادالم یکن بل یجب و دالک ادالم یکن مرجع الوجود، مرجع الوجود بعد دالک. بعد از ذلك چقدر؟ چه اندازه؟ چه زمانی؟ چه مدتی؟ قطعا اگه یه مدت طولانی در نظر گرفته بشه همه جا مرجع الحصول است در مدت‌های طولانی. ظاهرا مقصود از مرجع الحدوث یا مرجع الوجود بعد از ذلك یعنی در مدت‌های قریب و نزدیک، نه یه مدت طولانی که معمولا همه جا مرجع الوجود یک حصول مستحق. که البته این اصل این شرطیت برای وجوب نقل، وجوب انتقال را بایستی ما ببینیم با چه دلیلی وجوب انتقال را ثابت بکنیم. اگر وجوب انتقال را با دلیل روایت ضریس که گفته بود امر به نقل کرده بود و گفته این امر ظاهره مثلا در وجوب میگفتن، استظهار وجوب نقل رو میکردن، اون روایت اگر مدرک بود او اصلا مرجع الوجود رو شرط نکرده بود، گفته بود به مجرد نبودن مستحق، مستحق مؤمن و اهل ولایت در مکان خودت، ابعث به ها الى مکان دیگر، الى اونجایی که درش مستحق هست. او که اصلا نفی میکنه اصل شرطیت مرجع الوجود بکنه و نه دیگه احراز میشه اونجا نیست ولی ممکنه بعد حاصل بشه. باشه واقعش هم شرط باشه، معناش اینه که حالا نیست اما ممکنه یه وقت دیگه پیدا بشه، یکی کسی بیاد اینجا از اهل ولایت، ولی گفته را ابس. اگر ما بودیم و اون مدرک صحیحه ضریس اگه مدرک بود او اصلا مرجع الحدوث را شرط میکنه، قبلا هم اشاره کردیم. او میگه به مجرد اینکه نبود اهل ولایت نباشد در شهر شما باز بفرستی فبعث بها الى البلد الاخر. اگر مدرک اون روایات اخراج حین حله ها بود، اخراج زکات حین حله ها، و از اخراج فهمیدیم که پس باستی بدهی هم اخراج ها، یعنی تا آخر اعتها، در اون روایت گفتیم روایتی بود که بگفت دو ماه سه ماه هم میتوانست، تا سه ماه هم در اون روایت آمده بود که میتواند نگه دارد این را و بعد بدهد. در یکی از اون روایت آمده بود که من زکات خدا رو در خلال بعضیش نگه میدارم، سه ماه دیگه میدم. امام میگفت عیبی نداره، این کار رو بکن، لا بأسبهی. در بعضی دو ماه آمده بود، در صحیحه حماد آمده بود لا بأس به تأجیر زکات شهرین و تأخیرها شهرین. در روایت صحیحه ابن سنان هست آمده قول عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعض بعضا یلتمس لها المواضع فیکون بین اوله و آخره ثلاثت اشهر. قال لا بأس. صفحه 308 از وسائل. در اون روایات این بود تا سه ماه هم تهدید شده بود که عیبی نداره تأخیر داست، تا سه ماه نگر داره تا مثلا به کسی که بعد از سه ماه میاد بو بده. اگر مدرک اون باشه خب اینا تأخیر تا سه ماه رو جایز کردن، اما اگر مدرک بر وجوب نقل اون دلیل لبی باشه که عرض کردیم، دلیل لبی ملاکش همون کشف عدم رضای شارع به تعطیل این حق و ابقاء این مال بدون اینکه برسد به دست مال مستحقش، چون مستحق در اینجا نیست ولی در این شهر دیگری مکان دیگری خارج از اینجا هست، علم به اینکه شارع راضی نیست، این مال همینجوری مال زکوی زکات معطل دست مالک بماند و منتقل نشود. گفتیم اینجا جایی علم داریم که شارع راضی نیست، این خب یه دلیل لبیست اونجور که عرض کردیم. جایی که این علم به اندازه که این علم حاصل بشه، علم به عدم رضای شارع به تعطیله، در حد همین یکی دو سه ماه قطعا شارع راضیه به تعطیل به دلیل اون روایتی که اجازه داده شده تأخیر به این مقدار. پس به اندازه یکی دو سه ماه مرجع الحدوث اگر اصول اگر بود میتونه نگهداره یقینا، مثلا اون روایتی که از ابتدا اجازه داده. بیش از اون دیگه فرق میکنه به اختلاف موارد، چون مسائلی که مؤثره در این علم به عدم رضای شارع مختلفه، مثلا سختی و مشقت نقل یا زیاد بودن مثلا هزینه های نقل، دور و نزدیک بودن مکان، این آسان بودن و سخت بودن رسوندن به مستحق در جای دیگر، اینا همه در همون علم به عدم رضا و صدق که اینجا مثلا یه نوع تعطیل شده، تعطل شده، معطل کرده این مالک مثلا حق دیگر حق و فقراره، اینا دخیله در اون دلیل لبی. ولذا بعضی جاها ممکنه یا خوف به اینکه اگه ببره اونجا مستحقی پیدا نشه به این راحتی، یا تلف بشه بعضی از این مال، اینها این خصوصیات از این قبیل دخیله در واقع اینکه انسان علم پیدا کنه که همه حالا واجبه برداره ببره اونجا. خلاصه هر جا این علم به عدم رضای ماندن بیش از این مقدار حاصل شد، بله واجبه بعد از اون دیگه ببره. هر خصوصیتی که دخیل بود ولو احتمالا در اینکه شارع جهت این خصوصیت راضیه حالا بمونه اینجا، این ما دیگه علم به عدم رضا نیست دیگه، اصل هم مقتضای اصل جواز ابقاء دیگه، چون وجوب دیگه گفتیم دلیل میخواد، وجوب نقل دلیل میخواد. پس اگر بله دیگه خصوصیات، یعنی چون این دلیل نوع این ادله لبی اینجوری هم دیگه، جایی که انسان علم داره به عدم رضا یا خودش یا خصوصیاتی که مخلدش و مجتهدش بهش میگه، خصوصیاتی که احتمال دخل داره، دخالت داره در اینکه شارع اونجا به جهت این خصوصیت راضیست بمونه این ما، بله خب اونجا دیگه علم به وجوب نقل نداریم، اصل وجوب نقل مشکوک میشه و اصل عدم وجوب نقله. همونجوری که قبلا گفتیم. علی کل حال تا یکی دو سه ماه به قرینه روایاتی که آمده است و گفته است الی ثلاثه اشهر شهرین میتونه تأخیر بندازه در پرداخت زکات، این مقدار یقینا میشه. پس مرجو الحدوث بودن، حصول بودن در خلال یکی دو سه ماه یقینا جایزه. اینجور جاها نگر داره مالک زکات را، واجب نیست این که بفرسته، با اینکه احتمال میده مثلا تا سه ماه دیگه دو ماه دیگه حاصل بشه کسی. چرا؟ اگر مجبور حدوث نباشه در این مدت، بایستی مثلا 6 ماه 7 ماه نگر داره، 1 سال نگر داره. اونجاها شاید این علم به عدم رضا با وجود مستحقی درش، مخصوصا در شهر نزدیکی راحت بودن رسوندن به اونجا، علم داریم که شاره راضی نیست این 6 ماه 1 سال نگر داری تا یه کسی حاصل بشه، فقیری موجود بشه اینجا، و اینکه میتونی همین فردا بفرستیش به این شهر نزدیک خودت و اونجا به مستحقی که بالفعل موجوده و نیازم داره، شاید احتیاجم داره به او برسونی. خلاصه این دلیل لبی این گونه از حالش، و اون روایت هم به دردمون میخوره. روایتی که گفتیم دو ماه سه ماه تا سه ماه میتونه تأخیر بیندازه، اون معناش اینه که این مقدار رو شارع در جایی که مستحق هم هست اجازه داده که ندهد، و مثلا نگر داده برای اون مستحق دیگری که بعد از سه ماه مخواد بیاد پیشه. بنابراین مقدار این زمان مرجو الحدوث حصول هم این گونه است.
این
علم به عدم رضایت شارع بله، اونجا هم علم به عدم رضایت نیست. یکیش هم همینه که اگر احتمال بدیم اون کسی که مرجع الحصوله ترجیحی داره، یه خصوصیاتی داره، اونجا هم دیگه علم به عدم رضا نداریم. هر جا یه خصوصیتی وارد شد که این خصوصیت سبب شد که دیگه علم به عدم رضا نباشه، خب اصل عدم وجوب نقله، میتونه نگه داره. چون وجوب نقل از کدیم دلیل میخواد، دلیلش هم دلیل علم به عدم رضا. خب علم به عدم رضا حاصل نمیشه. عدم جواز چی؟ عرض میکنم نه، جواز که علی کل حال هست، گفتیم جواز که اشکال نداره، جواز با بعدن هم خواهیم گفت با وجود مستحق هم هست، تا چه برسه با عدم وجود هست. وجوبش دیگه از بین میره. بنابراین به مقدار سه ماه چون روایت آمده اجازه داده، او مقدار رو باستی استثناء کنیم. خوب بود مرموزید به اون روایت هم عمل میکرد، اینجا میگفت بیش از سه ماه مثلا اگه مرجع الحدوث حصول بود جایز نیست مثلا نگر داشته و واجب نقل. حالا به این اندازه رو خود این روایت اجازه داده که بمونه به خاطر مستحقی که بعد خواهد آمد، و ولو بعد از دو ماه سه ماه به اون میخواد پرداخت کنه. این هم جهت سوم از بحث. جهت چهارم که مرحوم سید باز متعرض شده در این مسئله مفصل العاشره، جهت چهارم بحث مهم زمانه که حالا اگر منتقل کرد، حالا چه واجب بود انتقال، چه جایز بود انتقال، چه فرضی که مرجع چیزی وجود مستحق امید نباشه که حاصل بشه، اون دو شرط مثلا باشه که واجب انتقال، چه جایی که نه جایز انتقال. اگر انتقال داد به جای دیگری و در اثنا تلف شد، آیا زمان هم هست یا نیست؟ فرماید و اذا تلفت به نقل، یعنی زکات وقتی منتقل کرد تلف شد، لم یغمن مع عدم الرجاء و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف و اما معهما فالاحوت الضمان. فرماید اگر اون حالا که نقل منتقل کرد در راه تلف شد، دزد برد، ضایع شد، به هر جهتی گم شد، حالا یا کلش یا برخی از زمان، اینجا زمان داره یا نداره مالک این کار کرد منتقل کرد؟ میفرماید اگر عدم الرجاء حصول مستحق بوده در شهر خودش و عدم تمکن در صرف در سایر مصارف بوده، یعنی همون دو قیدی دو شرطی که شرط وجوب نقله، چون در وجوب نقل این دو شرط رو ایشون شرط کرد، بالا گفت یجب ذلک، یعنی نقل اذا لم یکن مرجع الوجود بعد ذلک ولم یتمکن من الصرف فی سایر المصارف، این دو قید قید وجوب نقل بود، همین دو قید رو اینجا آورد. این معناش اینه، یعنی میخواد بفرماید در جایی که واجب نقل چون رجاء وجود مستحق نبوده، مصرف دیگری هم برای زکات در مکان زکات نبوده از مصارف دیگر، ولی زو واجب شده برش منتقل کنه و منتقل کرد و تلف شد در راه، یعنی اونجایی که واجب نقل زمان نیست، لم یضمن، چون واجب بوده، تکلیفش بوده منتقل کنه، نمیتونه منتقل نکنه، خود منتقل کرده خود تلف شده دیگه، به تکلیف عمل کرده تلف شده، مثلا زمان نیست، زمانش بر شارعه که گفته یجب و علیک النقل. و اما معهما اذا تلفت به نقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف، و اما معهما فالاحوت الضمان. این معهما دو جور تفسیر شده، معهما یعنی با وجود رجاء صرف و وجود مصارف دیگر در بلد، شاید ظاهر اولیش مثلا اینه، جور دیگه هم تفسیر شده، گفته معهما چون اونجا مجموع را شرط کرد، یعنی گفته و اما معهما یعنی با نبودن یکی از این دوتا، یعنی جایی که واجب نیست نقل، چون یا عدم الرجاء هست یا عدم یا تمکن از صرف در مصارف دیگر هست. و اما معهما فالاحوت الضمان. اگر تفسیر اول رو بکنیم معناش اینه ایشون متعرض یک شق نشده، اون شقی که یکی از این دوتا منتفی است و یکی دیگرش هست، اما که تفسیر دوم بکنیم نه، تمام شقوق را ایشون قائل متعرض شده، یعنی در جایی که اینجوری بخواد بگید جایی که واجب نقل زمان نیست، جایی که واجب نیست نقل، جایز بوده براش نقل و منتقل کرده و تلف شده، زمان هست. جایزه به چه گونه است؟ یا هر دو این شرط از بین رفته باشه، یعنی هم رجاء وجود مستحق هست هم صرف در سبیل الله و راهی دیگه ممکنه، یا یکی از اینا نیست، مرجو الحصول ولی صرف در مصارف دیگه ممکن نیست، یا مرجو الحصول نیست ولی صرف در مصارف دیگر ممکنه، همه این سه شق هر دو نباشه، یکی باشه دیگری نباشه، همش شقوق عدم وجوبه در حقیقت. و اما معهما یعنی مع احدهما، اینجوری میشه معناش، اذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف، و اما معهما فالاحوت الضمان. احتیاطا فتوا به زمان داده، گرچه جایز بوده برش نقل چون بالاخره بالفعل مستحق نبوده اینجا، ولی مرجو الحصول بوده، یا اگر مرجو الحصول هم نبود نباشه مصرف دیگر بوده، میدونید در سبیل الله هم اینجا خرج کنه، ولی نکرده، خواسته به فقرا برسونه، برداشته منتقل کرده به شهر کنار شهرشون، شهر دیگری که اونجا مستحق بوده به اون مستحقین اونجا پرداخت کنه زکات را. یا هر دو شرط نبوده برای وجود، نه هم مرجو الحصول بوده مستحق، هم مصارف زکات دیگر زکات در اونجا ممکن بوده، تمام این سه شق هم مشمول همون الاحوت الزمان میشه. خب خلاصه ایشون تفصیل داده، این جهت چهارم از بحثه که زمان مسئله چگونه است، اگر تلف شد در این نقل و انتقال آیا زمان هست بر مالک که این نقل رو انجام داده، چون خودش منتقل کرده به سبب نقل او تلف شده، سرقت شده مثلا، گم شده، یا هر بلایی سر مال زکریا آمده و از بین رفته، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ ایشون این تفصیل رو میده بین جای و روشن، مقصودش همون تفصیل بین فرض وجوب و عدم وجوبه، که اگر واجب باشه زمان نقل چون تکلیف شارع او رو مکلف کرده که این رو منتقل کنه، دیگه زمان نیست، چون به حکم شارع شده این عمل، دیگه ضامن نیست، اگه تلف شد نمیتونست منتقل نکنه. کجا واجب زمان؟ جایی که اون دو شرط باشه، مستحق مرجو الحصول نباشه، مصرف دیگری هم در مکان نباشه برای زکات، مجبور دیگه شرعاً اینو منتقل کنه به شهر دیگری یا در راه تلف شد بزنه که در خونه تلف بشه. چطور ضامن نیست؟ اونجا هم ضامن نیست، یدش هم ید امانی است، تکلیف هم داشته به انتقال، ضامن نیست. و اما اگر نه مخیر بوده بین حفظ و نقل، چون میتونسته نگر داره رسوندن به مصارف دیگر بوده در اینجا، میتونسته برسونه بونا، خواسته به این مصرف فقیر بده، اون فقیر اینجا نبوده، این مصرفش نبوده تو شهر دیگه بوده، منتقل بخواد بکنه اینجا تلف شد، اونجا انجام این تکلیف مثلا متوقف بر نقل نبوده، میتونست به مصرف دیگه صرف کنه یا حفظ کنه تا یه ماه دو ماه دیگه مثلا اون مستحق واجد شرایط بیاد اینجا پیشش به او بده، مرجع الحصول بوده. اینجا چون مخیر بوده بین حفظ کردن و بین منتقل کردن و توقف نداشته اداء زکات و صرف کردن زکات بر مصارفش برای اینکه منتقل کنه، خودش اختیار کرده انتقال را، خوب نقل داده و تلفش کرده، در با به سبب نقل او تلف شده، این مثلا اتلاف موجب زمانه، نه تفریق، مصداق اتلافه، چون بالاخره به فعل او انجام گرفته، نقل فعل اختیاری بود که انجام داده، اتلافه، اتلاف مطلقا موجب زمانه دیگه، مگه دلیلی برای اونچه که نفع شده زمانش تلفه، این اتلافه به سبب نقل او شده. چرا؟ اگر خوف سلامت نداشته، از اول خوف ضرر بوده، خوف تلف هم بوده، او میشه دیگه تعدی و تفرید، اونجا دیگه اصلا جایز نیست انتقال. این شرطیت عدم خوف تلف یا ظن سلامت را در انتقال، این را هم بعضی ها شرط کردن، ولی این شرط اصل تجویز نقله، نه وجوب نقل. خود مرحوم سید هم این را در ذیل آورده، جایی که اگر انتقال در معرض اتلاف یا دزدیدن و تلف شدن باشه، او اصلا نقل جایز نیست، چون اون یه نوع تفرید در حفظ مال حفظ زکاته، چون در ذیلش اینه میگه لا فرق بین فنقل بین ان یکون البرد القریب او مع الاشتراک فی ظن السلامه، ظن سلامت را بالاخره شرط کرده اونجا که بالاخره چه به قریب چه به بعید بخواد منتقل کنه باز ظن سلامت داشته باشه، و الا اگه ظن سلامت نداره خوف تلف داره، اونجا اصل نقل و جواز نقل محل اشکاله بالاخره. پس بنابراین مرحوم سید نسبت به بحث زمان قائل به تفصیل شد، بین جایی که یجب النقل لا زمانه، و بین جایی که لا یجب النقل فیه زمان علی الاحوط، احتیاط کرده در اینکه اینجا زمان باشه و قائل به زمان شده. خب مقتضای اصل اینجا چیه؟ مقتضای قاعده آیا زمانه اصلا یا زمان نیست؟ و مبنای فتوای مرحوم سید به این تفصیل چیه؟ نسبت به زمان بدون شک ید مالک ید امانی است، چون مالک ولایت داره بر زکاتی که اخراج میکنه، گفتیم تا برسونه به دست مستحق و به مواضع مصرفش، ید امانی، قبلا هم بحث شد این مسئله. نسبت به تلف زمان نداره، یعنی اگه تلف باشه اتلاف نباشه زمان نداره، یعنی تلف شدنش مستند به فعل خود مالک نباشه، اینجا این بهش میگن تلف، مثل تلفی که به آفت آسمانی بیاد تلف بشه یا جایی حفظ کرده مالک، زلزله بیاد، دزدی بیاد، آبی بیاد، سیلی بیاد خراب کنه ببره، اینا تلف ربطی به مالک نداره، مستند به مالک نیست، چون یدش ید امانی است، تلف در ید امانی موجب زمان نیست، اما اتلاف در ید امانی هم موجب زمان اگه اتلاف کنه خودش، چون اتلاف مشمول دلیل من اتلاف مال الغیر، اتلاف مال غیر موجب زمانه، حتی اگر قصدی و عمدی نباشه، مثل کسی که در خواب تلف کنه مال دیگری را، بازم ضامنه، بچه تلف اتلاف کنه مال دیگری را، بازم ضامنه، اتلاف درش عمد و قصد و توجه و اینا شرط نیست، ولی استناد شرطه که تلف شدن مستند به فعل متلف باشه، و ید امانی رافع زمان تلفه نه زمان اتلاف، امانت شرعی رافع زمان تلف نه زمان ائتلاف. خب پس ائتلاف مقتضای قاعده هر جا ائتلاف و استناد به مالک بشه اونجا مقتضای قاعده زمانه، اینجا هم اینجوریه، چون به سبب نقل و منتقل کردن اگر این از بین بره که فرضاً بر همینه، بردن اونجا تو راه قطاع طریق بودن فلان دزدیدن این رو، پس برای حقیقت مستند به انتقال دهنده است که مالکه، پس این رو ائتلافه گفته میشه، این ائتلافه و چون ائتلافه موجب زمانه. به همین جهت هم مرحوم سید این تفصیل را داد و احتیاط را کرد که اگر واجب باشه اخراج و انتقال دادن و نقل دادن، اون وقت دیگه این مجبور این کار را انجام بده، دیگه مستند به اون نیست، میشه مثل همه موارد دیگری که به وسیله ادای واجب این چیزی تلف میشه، اونجا دیگه زمان نیست، مثل یا زمان بر بیت المال، مثل اجراء حدی، اجراء قصاصی، اجراء تعزیری اگر موجب تلف شد، یا حکم قاضی، چون میگن بر بیت المال چون واجب بوده و اجرا کنه اون مجری اون دستور را، این هم همینجور اونجا دیگه میشه اون ائتلافی که شارع امر بهش کرده او دیگه موجب زمان نیست و جواز امر نکرده، اونجا امر نکرده، ید امانی عرض کردیم ائتلاف را زمان ائتلاف را از بین نمیبره، شارع اونجا امر نکرده که ببر، مخیرش کرده بود بین اینکه نگر داره یا در مصارف دیگه خرج کنه، در شهر خودشون واجب نبود، میتونست جای دیگه صرف کنه، خودش خواست انتخاب کنه اینجا را، در این انتخاب ائتلاف شد، به وسیله انتخاب او ائتلاف شد. مثلا اینجا مرحوم سید میگه ائتلاف قاعده، ائتلاف هستش، حالا یا قطعا یا احتیاطا فتوا به زمان داده، اما جایی که شارع ایجاب کرده بر او نه، اونجا دیگه ائتلاف نیست، چون به امر شارع، یعنی ائتلاف هست ولی ائتلاف مأمور به هیست که علی الشارع علی الامر، در حقیقت دیگه مستند به اون امر امر اینجا، نه مستند به اینی که داشته امر شارع الزامی است انجام میداده، اینم انتخاب اون وجوب نیست دیگه، وجوب تأخیری وجوب نیست، وجوب تأخیری وجوب نیست دیگه، پس اونجا روشنه در فرض عدم وجوب، چون میگه زمان هست لااقل از احتیاط احتیاط هم کرد، در فرض وجوب زمان نیست، این مبنای ماتنه. در مقابل این به دو وجه دیگه میشه استدلال کرد برای نفی زمان مطلقا، چه در جایی که واجب باشه چه در جایی که واجب نباشه، یعنی این دو شرط هر دوشون و یکیشون نباشه، و در حقیقت بر نفی زمان مطلقا، نه در خصوص فرض وجود این دو شرط که فرض وجوب نقله، وجوب نقل و انتقاله، چون وقت تمام شد دیگه، بمونه این دو وجه بر روز آینده. صلی الله علیه و آله.